أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فضای بحث این بود که ما سرمایه های تاریخیمون حیات امروز و فردای ما رو مدیریت میکنه و ورق میزنه، ولی تاریخ حقیقی یک ملت خب اونهایی هستن که راز پایداری اون ملت شدن. در دوران اخیر که فرهنگ مدرنیته حاکم شد، اولین مشکلی که برای ملت ها به وجود آورد این که تاریخ اون ملت ها را عملا از اونها گرفت. اینجاست که میبینین مسئله خیلی اساسی میشه. شاید ما 200 سال پیش از این هیچ وقت مسئله مون این نبود که باید تاریخ خودمون رو پاس بداریم. طبیعی بود ما در تاریخ خودمون زندگی میکردیم، ولی با اومدن فرهنگ مدرنیته تاریخ ملت‌ها عملا تبدیل شد به تاریخ غرب. خب اینجا این ملت به خطر میفته. اولین خطرش نیست که دیگه ذائقه و سلیقه‌اش از بین میره. این شاید بگم پرخطرترین مسئله یک ملت است که اگر ذائقه‌اش ذائقه خودش نباشه، خب دیگه ادامه خودش که نمیشه، ادامه غیر میشه. و اگه ادامه غیر شد، عملا کدوم فکر و فرهنگ مستحکم میشه؟ اون که غیر اینه، یه عملا هیچ میشه. ممکنه این تصور پیش بیاد که خب این ملت تبدیل به اون ملت میشن. این به جهت اینه که ما نمیدونیم امکان هر ملتی رو فرهنگ اون ملت تعیین میکنه. ما امکاناتمون امکاناتی است که تو فرهنگ خودمون میتونیم جستجو کنیم. خب حالا اگه ما تاریخمون رو از دست دادیم، امکاناتمون که عامل بقا و قوام ماست خب از دست میدیم. بحرانهایی که در جهان به وجود اومده است از همین زاویه است. اون متنی که میخواییم بگیم زعمای دین، تاریخ من برای کشف امکاناتمون رو داشتیم قبلا. فقط یه نکته ای که خیلی مهم است این که زعمای یک ملت را باز با فرهنگ خود اون ملت باید ببینیم، و اینم یه مشکلی شده است. حالا به همین جهت در صفحه 69 ما این سطر دوم، این چند سطر دوباره من میخونم، این آیت بفرمان: همه زعمای دین بدون استثناء دارای روحیه ناب عرفانی بوده اند که منجر به شخصیت حماسی آنها شده. این عنه ممکنه حتی برای مردم ما معمولا قابل فهم نیست، چون چه نگاهی دارن به زعمای دین؟ نگاهی که خود هویت سیاسی اینها رو برای ما تعریف کرده است. در صورتی که حالا هرچه شما فریاد بزنید، بابا آغاز کننده های تاریخ که انبیا بوده اند، اینها محل وحی الهی بودند. یعنی در واقع جوامع بشری امورات اجتماعیشون با وحی الهی مدیریت می شده است. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که در واقع رهبران حقیقی که جامعه را میخواستن سر و سامان بدن، قلبشون محل تجلیات انوار الهی است. وقت تو همین دستگاه زعمای دین بودن، یعنی بعدن یک کمی بیشتر باز شهر انشالله داده میشه، اما این خیلی لازمه که دقت کنیم ببینیم همین هست یا نیست. علم ما مثلا مرحوم مدرس رو یا انسان شجاع فهیم سلحشور میدونیم، خب اون لایه نور توحیدی خاص اخص مدرس تو این زمانهای 40-50-60 ساله گم میشه. چرا؟ کی مدرسه برای ما تفسیر کرد؟ بیشتر روشن فکر ها. نهایتش روشن فکر، روشن فکر ها که اصلا نمیفهمن مقام عرفانی مدرس یعنی چه. مثالش خیلی ساده، الان جلسه ما را در نظر بگید، یه روشن فکری که نمیشناسد بحثای قبلی که تو این جلسه شده است، بیاد بگن زعمای دین، و زعمای دین یعنی تاریخ. و حالا شما حساب کنید در افق یه روشن فکر هیچ وقت این بحثا رو سلوکی یا اینا نمیبینه، یه بحثای سیاسی میبینه، میگه فقط حالا سیاسی دینیه. این خیلی عقب افتادگی است که گرفتارش شده از جامعه. نه وقت متنه که نه، زعمای دین آغاز کننده های هر تاریخی که بودن، اینها اول قلبشون محل تجلیات الهی است. تازه حالا چه انوار الهی؟ اینجا یادتون باشه الله، نه رحمانت به تنهایی، نه رحیم، اینها همشون نورن، اما الله هست که رحمان است و رحیم است. که حالا میخوایم امروز رو این یک کمی بحث کنیم که ما تا نور الله بر قلب یک نتابت را که نمیبینیم زعیم بشه، استاد اخلاق خوبی میشه، و اینجا خیلی مشکل باید حل بشه. داشتیم دیگه، حالا در تفقه در دین، تفقه هست در قرآن نه در آیات خاص. اینجا ببینیم مثلا ما میتونیم ده ها آیه بیاریم راجب دعا، آیاتی که راجب دعاست، این چه ربطی به زعیم دین داره؟ اینا دست دعا میکنی، ما هم میکنم، شما هم میکنیم، دعای قرآنی. ده ها آیه میتونیم داشته باشیم راجب اخلاق، اذا مر رو به لغو مر رو کراما. اما زعیم که استاد اخلاق نیست که، او زعیم یعنی نور الله با همه قرآن، یعنی تفقه در دین غیر چند تا آیه پیدا کردن و راجبش تذکراتی دادنه. این باید قلبش قلب قرآن بشه تا بحثمون حالا آروم آروم شروع بشه. حالا میخوان همینطور میریم جلو، اون همین عنوان بحث از زعمای دین و تجلی اسم الله، این سطر چهارمش را من میخونم. اگر قلب کسی منور به تجلی اسم الله شد، آن قلب صاحب نور همه آن اسما به جامعیت شده است. خیلی بحثش مهم است و واقعا هم درک این کار میبره. ببینیم ما اینجوریم دیگه، ما اگه یه فهمی داشته باشیم، مثلا فهم اسم حی، خب این فهم اسم حی فهم اسم علیم نیست، در صورتی که قلب توحیدی که قلب نور الله باشد، در عین اینکه الله علیم است حی است، نه اینکه هم حی است هم علیم است. اینجا هنر نیست، همون که در ذات خودش حی است، همون حی عین علیم است، عین سمیع است. این یه چیز عجیبی است، این تو این سلوک میخواد، این با فکر و کتاب به قول حالا محی الدین میگه محال است عقلی مسئله را بفهمه. چرا؟ چون عقل معنای حیا غیر معنای علی میدونه دیگه، خب چیکار کنه؟ عقل بیچاره اینجا هیچ کاری نگم نمیتونه بکنه. ولی یه وقت سلوک هست، اینجا سلوک به توحید آدم ها میرسونه. اون توحید دیگه، دیگه عرض کرده واژه جامعیت به همین معناست. همین که نور حیا میفهمه، همون دارد علیم و سمیع و بصیر رو میفهمه، این دیگه یه مقام خاص است. و وقت دیگه اینجاست که گزارشی که میدید، هر سخنی که میگید از همه قرآن میگه. شما در نمونش در المیزان میبینین دیگه، المیزان طوریست که هر آیهی که داره تفسیر میکنه همه قرآن تو آیه تفسیر میکنه. شخصیت خود علامه رو دقت میکنید، آنی که میخواد یه آیه رو طرح کنه ببینید تمام آیات حول قضیه را دارد، هم چه اونایی که میارن کنار بحثشون، چه اونایی که نمیارن در مکنون وجودشون هست. زعیم آغازگر حضور خداست در عالم. از این جهت اینها در مقام جامعیت قرار، شاهدم میاریم براش، اما همطور داشته باشید که و چنین کسی در زمان خودش زعیم امت خواهد بود. بعد حرف اینست که هنر ما دو تا هنر باید داشته، یکی این که خودمونم تفقه در قرآن بکنیم، واقعا این قرآن گشوده است برا ما، یعنی ما روحیه تفقه در قرآن را در خودمون شکل نمیدیم. اگه نه خب اولش به همه این تفاسیر کمک، به خصوص تفسیر المیزان، بعد از یه مدتی ببینین نه این قرآن یه گشودگی های خاص داره، یه جوریست که دیگه شماش حالتی ندارین هر کلمه یه بخواید بپرسید، یعنی در هر کلمه از قرآن همه قرآن رو دارید. روایت که دارین دیگه، فرمودن همه قرآن در فاتحة الکتاب است. خب یعنی چی؟ وقت به شما میگن یعنی این یه روحیه است که با معنوس شدن با قرآن پیش میاد. بعد یه مولای ما مثل امیرالمومنین بعد میاد میگه که خب من همه تازه فاتحة الکتاب در بسم الله هست و من اون نقطه باء بسم الله هستم، به هر معنایی که بخواید با رو نقطه شه بگیرید. بعضیا متوجه این صفحه کردن که حالا حتما باید این نقطه زیر با باشه، و وقت میدونیم که حروف کوفی نداره، نه خط که می نوشتن با چی شروع میکردن؟ نقطه رو میگرفتن میکشیدن میشد چی؟ خط. نه روایت درسته، اینا حواسشون نیست، میگن خب نقطه که نبوده از تو خط کوفی. خب نباشه، این نقطه با بسم الله وقت یه راوی هم پیدا شده است، یه تهدم اضافه کرده دیگه کارا، یعنی من گاهی ذهنا حواسشون نیست که نقطه با بسم الله غیر این است که بعد گفته است نقطه تهد بسم الله. این از کجا گفته؟ خود ما پیش اومده است برامون، ذهنیات خودمون هم آوردیم تو روایت. برای همین میگم روایت را که خواستید ببینید از چند ناقل ببینید، ترکیب کنید تا بفهمید که اصلش چیه. گاهی مثلا یه روایت را از سه تا میگرفتن فقهای ما، بعد متوجه میشدن که کدوم اصل است، کدوم طرف ناخودآگاه ذهن خودش را داشتیم. ما سر کلاس بود، همه اینا هم که به اصطلاح مخاطب ما بودن درس خارج میرفتن، مثلا کلاس بود که اونایی که درس خارج رفته بودن باید میبدن سر کلاس. ما صحبت کردیم، بعد یه آقایی گفت خب آقا این که شما میگون که نمیشه. من گفتم کی من اینا گفتم؟ خودتون گفتی؟ به بچه ها گفتی؟ من هم چه رفتم؟ گفتن نه. ولی خب اینا که دروغ نمیگفت که، یعنی این چی شنید؟ اون چه که فکر میکرد و فکر کرد شنیده است پیش میاد، یعنی این جور نیست که یه وقت فکر کنی حالا این راویا آدمایی منحرفی بودن، نه واقعا اون چه میشنیده است رو گفته است، ولی اون چه که میشنیده است عین اون چه که صادر شده است از معصوم بعضا نبوده است. این هنری است که تو فقها هست. اما اینجا بحث میگه هنر شما دو تاست، یکی اینکه تفقه در دین که میکنین، خب اولا خودتون اون جامعیت رو پیدا میکنین که میبینین نه میشد از این آیه خیلی از معارف قرآنی رو دید. این کار یه خود تمرین کنین برادون پیش میام. یکی هم که از اون مهمتر که زعیم آدم میشناسه. یعنی من فکر نمیکنم کسی فرهنگ قرآنی نداشته باشه و سخن زعیم زمانه رو درست بفهمه. نه، فرهنگ قرآنی میخواد، وگرنه این خطری که پیش میاد، ببینید دشمنای شما میان با همین مثالای قرآنی ذائقه مردم رو عوض میکنن. خیلی عجیبه با. یعنی شما میتونید یه آیه رو بگیری و نسبتش رو با بقیه آیات قطع کنی، فراماسونر باشید. ما فراماسونرای داریم، داشتیم که اینها میمدن و تاریخ اسلام مینوشتن. خود من هم کتاباشون رو خوندم، بعد فهمیدیم اینا فراماسونر بودن. خیلی عجیبه، حالا حس نمیارم، ولی شما حساب کنید تاریخ اسلام بنویسی، تاریخ راجب امیرالمومنین بنویسی، بعد فراماسونر هم باشی. چطور میشه؟ از کجا میفهمی؟ خب برای اینکه میاد یکی از صفات امیرالمومنین رو برجسته میکنه. خب این صفت امیرالمومنین کی جواب درست میده؟ وقتی در بقیه شخصیت امیرالمومنین تازه منطبق بر قرآن شما سخن بگید. حالا ببینید چقدر مهم است که انسان لااقل زعیم خودش را بفهمد، وگرنه ذائقه های غیر الهی میاد و کار دست ما میده. همین امروز مگه شما چقدر نیاز این مردم است که زبان زعیم را درج کند؟ خب ما کار نکردیم، ما خیلی کم کار کردیم. یعنی کارای اصلی ما که فهموندن قرآن بود و معارف قرآنی، که نتیجهش یقیناً این میشد که اون نور اللهی که به قلب زعیم زمانه میخورد رو بفهمیم و بفهمانیم. خب این مونده است، زمین مونده است. این نکته خیلی مهمه که پس منظور روشن بشه. خب بعد در صفحه 70 کتابتون یه بحث خوبی را مثال میزنید که تفقه در دین روحیه سطحی نگری را از آدم میگیرد. ما الان چند نوع آدم داریم؟ حالا یه عده‌ای که اصلا دنبال عیاشی هن که بحثشون جد است، یه عده مذهبی هن، ولی روحیه تفقه در دین رو در خودشون تقویت نکردن. خیلی زود میخوان یه مسئله رو بگیرند و تمام بشه. این آدم ها دیدین که این سطحی نگریشون باعث میشه که بعد نتونن اونجور که باید به خودشون و جامعه خدمت کنن، اصلا برکت دین را نمیتونن بگیرن. یه مثالی تو این صفحه هست، مثال بعدی نیست، که شما تو روایت دارین که اگر کسی مشروب بخورد 40 روز عباداتش قبول نمیشه. خب در وقت بعدم میگن که خب نماز رو بخون. خود یکی بگه آخه اگه عبادات من قبول نمیشه، حالا من مشروب خوردم، حالا توبه کردم، میگن 40 روز عباداتت قبول نمیشه اما باید نماز رو بخونی، روزه رو بگیری. خب بعد چرا؟ میگن معنیش اینه که تا میای آخه مس شدن یعنی چی؟ یارو مس میشه یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه این تعادل شروع نسبت به واقعیت های عالم به هم میخوره دیگه. خیلی عجیبه جو اینجوری محض بشید که دیگه یعنی حالت دیوونگی خاص است که شما خدا را شنیسی، من شما که نشد است که، اما آدم یه محض که ببینه اصلا چرا یه همچی شده. حالا به نظر خود شما این چطوری میخواد به این زودی ها برگردد؟ این که تمام مشاعرش ریخته است به هم، اصلا یه چیزی دیگه شده است. میگن که 40 روز طول میکشه تا تازه اگه ادامه ندی مستیدا دوباره برگردی سر پا. خب حالا مگه همین آدم وقتی که تفقه نمی کنه، همین سطحی نگری ها باعث شد که روپا نیاد، به تعادل حکمت نرسد؟ تو قرآن هست یعلمهم الکتاب و الحکمه، نه فقط یعلمهم الکتاب. کتاب یعنی دستورات و در بزدا این راه و روش ها. میگه نه، این قرآن وقتی تفقه توش میکنی یک حکمت بد میده، یک استحکامی پیدا میکنی، از اون شخصیت سطحی غافل میشی. برای همینم تو قرآن از شما را دعوت کردن به تفقه، یعنی عمیق بشو تو قرآن تا مطلب رو برسی بهش. وقتی اینجا معلومه، بر همینم این پاراگراف دوم صفحه 70 میگه تفقه در دین قدرتی به آدم میدهد و موضوعاتی را در منظر جهان جان انسان مینمایند که انسان دیگر مایل نیست به امور پوچ و سطحی دل ببندد و از این جهت به خوبی او را از سطح نگری نجات داد. زیرا این جمله خیلی دقیقه، انسان در این مسیر با نوامیس عالم آشنا می شود. واقعا اینجور هست یا نه؟ شاید من بگم یک زمانی یکی از آلمان که واقعا روسیا هم، اما دیدم یه چیزی دائم منو تحریک و تشویق میکرد که یه حقیقتی هست در عالم، این از کجا میخوای پیدا کنی؟ شاید یکی از چیزایی که ما را علاقه من کرد به مرحوم علامه طباطبایی همین بود که این واژه را من در قلب خودم میخواستم دنبال کنم که انسان در مسیر تدبر در قرآن با نوامیس عالم آشنا میشه. واقعا اینجوریست، خدا میدونه ما باید تلاش کنیم برسیم رازهایی خوابیده است که فقط با تفقه و تدبر پیش میاد. ادامش اینه: و به راحتی حاضر از زندگی و راحتی خود را فدا کند تا با حقایق عالم هستی مانوس بشن. واقعا اینجوریست، میارزه. شما حساب کنین طرف بلند میشه دست شوشده میاد کاشان، که مثلا از شنیده از یه روایت مرحوم ملا فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی داره، بله همیشه میاد این همه را تو این سختی که این روایته را بگیره. این روایته چه نگاهی این بهش داره؟ نگاه این که رازی درش خوابیده است. این غیر این است که بخواد اطلاع بگیرد، اطلاعات که مشکلی از آدم حل نمیکنه. این روحیه تفقه است که آدم میبینه گاهی یه کلید پیدا کرد. گاهی این روایت ها بین خدا خدا کلیدهایی هستن برای اینکه شما تفقهتون شک بگیره. بله، وقت این سطور آخر رو با هم بخونیم، همین صفحه 7: تفقه در دین آن چیزی را که میتوان زندگی را برایش فدا کرد در منظر انسان قرار میدهد. حالا به این سطح نگاه کنید، سطر آخر: نوامیس عالم همان تعلق قایی است. تعلق قایی، تعلق یعنی شما مگه بنا نیست که به چیزی تعلق پیدا کنی؟ بالاخره این دل باید یه جایی گیر کنه. مثلا چطور آدم یه مثلا به دیوار خونش دلش میده و بالاخره گیر میکنه، تعلق پیدا میکنه بیده. میگه آقا نوامیسی در این عالم هست که تعلق واقعی، شما به این دیوار تعلق کو پیدا کنید بعد از یه مدتی قایی نیست، ول میکنه، کهنه میشه. به ماشین تعلق پیدا کنید کهنه میشه، اما یه چیزیست که ابدا کهنه نمیشه و میشه بهش تعلق پیدا کرد. میگن اون تعلق قایی انسان است، اون نوامیس عالمه. امثال ملا صدرا و اینا همه تلاششون همین بود که میمدن این آیات را جمع می کردن بعد یه قاعده عرفانی می دادن. شما می دید دل می بندین بهش. حضرت امام توی کتاب مصباح الهدایه اومده چی کار کردن؟ اومدن اون نوامیس عالم را که می شد قلب را بهش بسپاری، یاد نیست بحث عقل اول و صادر اول، اینا چیزایی، اینا در واقع اساره ای بود از نور قرآن. مثلا شما چرا مثلا میگن در روایتمون هم داریم که دعا قرآن ساعده است؟ یعنی ده ها آیه رو امام جمع میکنن بعد یه مناجاتی با حضرت حق که حاصل این تدبر و تفقه در قرآن است رو ارائه میدن. خیلی هم کار ازش میاد، خیلی ما هنوز نرسیدیم به این که یک تاریخ رو شروع کنیم که دعاها برامون ظهور کند. منظور این لغت را که میگه نوامیس عالم همان تعلق قایی است که وجود و حیات بدون تعلق به آن بی‌معنا می‌شود. واقعا اینجوریست. یعنی این روحیه رو ما می‌خوام. وقت عرض می‌کنم وقت حالا می‌فهمیم که چرا اگر زعیم در عالم نباشد و رجوع به زعیمی که قلبش قلب نور الله است نباشد، انواع اقسام تعلقات به وجود میاد و بچه‌ها از دست میرن. که ببینید بچه‌های ولایی اگر جز انگیزه تعلق به حقیقت نباشد زندگیشون، بچه‌های ولایی باید مشخص کنن این ولایت پذیری از زعیم رو تو چه دستگاهی دارن. همطور که هر کار هر سیاسی بازی ها که نمیشه اسمش گوش ولایی، اول باید در تفقه در دین رسیده باشد که این قلب جنس نور الله رو دارد متذکر میشه. خب پس در واقع یه نوع تعلق حکمی عرفانی معنوی وسط هست. بله پرتوش هم مسائل اجتماعی و سیاسی میشه. یعنی شما وقتی که ولی امر مسلمین یه سخن را میگن، احساستون جز این است که دارد یه ناموسی از عالم را ظهور میده. همین صحبت اخیر حضرت آقا که فرمودن که نماینده ها قول بدن چشمشون به داخل باشه، من نمیدونم اینا چطوری، خدا میدونه. این یعنی همه دین تو این تاریخ، اصلا بحث سیاسی ها اینا نیست، که این سخن حق حقیقیه این عالم است که شما رو خداوند امکانات حیات اصیل و دقیقتون رو در پیش خودتون گذاشته است. اگه شما مثلا بحث رزق اینا را که میکنید میگون آقا خدا رزق ما را رسونده است، به چه معنا؟ یعنی اونجا که تو دست مردم است رزق شما نیست. و میگه این سخن خدا نیست که ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. خب حالا رزق هر کسی را پیشش گذاشتن، و اگه رفت غیر را نگاه کرد که عملا از رزق خدا دور شده است. خب این قائل تازه مثالم خیلی ساده تر از اون حرفی است که رهبری زدن. اینجاست که شما وقت زعیم رو با نگاه این که دارد به شما قصه حیات الهیتون رو میگه میبینید، تصدیق شما دیگه تصدیق یک حزب سیاسی یا یک گروه سیاسی نیست. قبول دارم همین حالا ممکنه است گروه های سیاسی این واژه ها و جملات رو بردن تو سر هم بزنن، اما ما قصه‌مون با زعیم یه جور دیگه هست. میخونیم با هم صفحه 71 سطر 3 رو. روحیه تفقه در دین و تعلق به نوامیس عالم موجب پرورش زعمای همچون مرحوم مدرس شد. من نمیدونم چقدر رفقا راجب مرحوم مدرس کار کردن. الحمدلله اول انقلاب امام خدا رحمتشون کنه هی گرایش میدادن رو مدرس. یه نتیجه این بود که یه مدرس خانی تو نسل ما به وجود اومد تا حدی. البته حالا هرچی هم جلو میریم می‌بینیم نه، بازم نه. ببینید من مدرسه یه خورده فقط بابشم بکنم، ببینید هیچ وقت مدرس برخوردش با رضا خان مثلا برخورد با ناصرالدین شاه نیست. این ناصرالدین شاه یه حاکم فاسدیه متاسفانه، خیلی هم خرابکار. خب همین که مرحومه امیر کبیر با اون کار زشتش بالاخره حکم قتل شده خیلی بده، ولی ناصرالدین شاه یه حاکم احمقه، یه حاکم ظالمه. اما رضا خان یک مزدور مدرنیته است، خیلی پیچیده است ارتباط با تقابل با رضا خان. یعنی اینجاست که یه مرتبه یه مرد بسیار بسیار بزرگ سالک عارف بصیری آغاز میکنه مقابله با جریانی که تالا ما نداشته. ما همون رضا خان تالا نداشتیم، ما ناصرالدین شاه و محمد علی شاه داشتیم، کاری نداشت که با اونا جنگی در بحثش نمیخوام بکنم. اینجاست که شما ما در واقع میبینیم امام وامدار مدرس خودش را میدونه. چرا؟ بنکه خط مدرس بود که میشد گشوده شد که با این جنس آدم ها باید چطوری برخورد کرد. خیلی هم پیچیده بود برخورده مدرس با رضا خان. بله بعدش محمد رضا خان کپیه رضا خان است دیگه یه جبهه است، جبهه ای شد که امام هم خیلی، حالا انشاءالله این صحیفه نور نگاه که اصلا سرچ کنین مدرس ها ببینید چقدر امام رو مدرس همینطور هی مثال میورد، مثال مثال پشت مثال. مدرس پدیده جدیدی رو کشف کرد و آغازگر بود. اون جلسه مثال واژه آغازگر رو زدم. حالا شما مثلا حداقل میشنوید که اینشون شدیداً ساده زیست است. کرباس قبا و لباسش باید کرباس باشه. این کرباس مدرس یعنی دفع خطر آلوده شدن به فرهنگ غربی. خب اون وقت گشایش ها میخواستن بکنن آلوده کنن. این در واقع همون جنس اقتصاد مقاومتی است تو اون جریان و جوابم گرفت، جواب بسیار مهمی گرفته شد. رضا خان نتونست پا بگیرید. شما این همین مشکل رو مگه ما در ترکیه نداشتیم؟ آتاتورک پا گرفت، هنوزم که هنوز است آتاتورک اونجا حکومت میکنه. یعنی حالا درسته نم حزب عدالت اسلامی، ولی شما میبینید نه تماما با همون دستگاهی که مدرنیته جلوشون گذاشته است میره جلو. دین فردی داریم، خود این خانم آقای اردوغان هم حجاب داره، ولی این که اسمش این نیست که ما بستری که رضا خان میخواست جلومون بگشاید رو مسدود کردن بزرگانی مثل مرحوم مدرس. دیدید با رضا خان رفت، نه اینکه ادامه پیدا کرد. خب بعدش هم محمد رضا خان هم رفت. انقلاب اسلامی ادامه مدرنیته نیست، بلکه انقلاب اسلامی بیرون از همون از که میشل فوکو میگه که ایرانی ها اومدن که غربی نباشن، اعتراض به غرب داشتن تو اون کتابش که ایرانی ها چه در سر دارم. این نکته که پس عنایت کردید زعیم به چه معناست رو حالا این پنج سطر آخر صفحه 71 که با هم بخونیم. تاریخ گذشته ای در پشت سر ما نیست. با این دیدونی ما مدرس نبود، ما نمیدونستیم با محمد رضا خان چه کار کنیم. مدرس آغاز کننده یه شخصیتی است که مزدور مدرنیته است. نادرشاه یه تیکه مزدور شاه عثمانی شد، چون قبلش قرار گذاشت دولت صفوی که شیعه مذهب رسمی ما باشه. نادرشاه با شاه عثمانی قرار گذاشت که نه من کاری میکنم که تشیع از رسمیت در ایران تو نظام نباشه. برای همینم دیدین که اون جلسه عرض کردم اصلا دیگه محلم بهش نگذاشتم. نادرشاه فرق مدرنیته رو نمیخوا بیاره، اما رضا خان یه مزدوریست که پشتش یک فرهنگ مدرن و نمیدونم رفاه و آسایش دنیایی اینا میاره. خیلی پیچیده است باش برخورد کردن. حالا داشتن یه مدرس حالا خیلی کار ازش میاد. جمله رو میخونم: تاریخ گذشته‌ای در پشت سر ما نیست، بلکه بنیاد امور در زمان حال و آینده است و با نظر به گذشته میتوان از تاریخ فردای خود سخن گفت. این نوع نگاه به تاریخ و سیره عالمان توحیدی به چشم‌ها و گوش‌ها و عقل‌ها و دست‌ها و پاها جهت می‌دهد. سطر بعدی را نگاه کنید. با نظر به هر تاریخ این کار عملی نیست. شما هیچ وقت نمیتونید برید مثلا تاریخ بگو کوروش و داریوش و نمیدونم تخت جمشید و اونا مال ما نیست. ما در یک دستگاهی هستیم که من اصلا بحثم نیست که بخوام با اونا در بیافتم. ما امکانات حضورمون در تاریخ آینده با فرهنگ توحیدی ممکن نیست و این تاریخ ماست. جمله اینه: با نظر به هر تاریخی این کار عملی نیست، بلکه با نظر به تاریخی که زعمای دین در آن نقش آفرین بودن میتوان در حال آینده زندگی کرد و جواب پرسش های زمانه خود را داد و به گشودگی تاریخی در مقابل خود نظر کرد. خیلی هم باید با هم دیگه صحبت کنیم. اولین صحبت اینه که این زعمای دین چه در دست داشتند و چی میدیدند. یعنی این دو تا هنوز ابهام داره. ما الان روبرو میشیم با اقتصاد مقاومتی و بعدم اصرار رهبری اینه که آقا قول بدن نماینده ها که چشمشون به بیرون نباشه. این ریشش کجاست؟ این چی میخواد بگه؟ خب ممکنه چهار تا روشن فکر و چهار تا کارشناس اقتصاد بگن آخه مگه میشه؟ ما بانک ها که ما پولمونه که نمیتونیم جا به جا کنیم، اقلش خب بقیه کارام به همین گیر میفته. اینا متوجه نیستن که میخواد یه نوع زندگی را ما شروع کنیم. برکتش، اولین برکتش میدونین چیه؟ این که آموزش ببینن یه ملتی که بیرون از سبک حیات مدرنیته میتونن خودشون باشن. ما خیلی با کره شمالی فرق میکنیم. کره شمالی که یه ایدئولوژی اصیلی پشتش نیست، با همین که حالا واسطه از جلوی اینا واسطه است، نه، اما ما نمیخوایم حتی مثل کره شمالی جلوی دنیای مدرن واسیم، نه، این یه ریشه، یک همون سبکی که میگم بد نیست، یه سبکی از حیات رو ما باید تمرین کنیم که این سبک از حیات اتفاقا ما رو به اون آرمانهای دنیای و آخرتیمون میرسونه. این یه خود پیچیده است. چه موقعی برای ما حل میشه؟ وقتی زبان تفکر دینی رو با یه فکر و تعمق عمیق بفهمیم، که حالا سعی من این است که ببینم میتونم عرضای داشته باشم. شما اولین مسئلهش ببینید، مثلا شما تو جملاتتون دارین که میراث فرهنگی. خب اون جلسه اشاره کردم واقعا میراث فرهنگ یه ملت چیه. رهبری تعبیر خیلی قشنگ دارن، میگن فرهنگ مثل هواست، باید تنفس بده، اگه مسموم باشه خفه میشه، اما پیدام نیست. این چیز عجیبیست که میراث فرهنگی ما اونیست که ما را بشه باش معنا کنیم. خب حالا چهار تا کوزشی کسته و اینا میذارند و بعد یه آدمی که گفته بود قلیونم کشیدن، مگه اشکال داره؟ حالا نه اینکه من دعوا دارم با قلیون، حالا اینم شد سمبول میراث فرهنگی. وقت چرا دشمن تلاش میکنه که فکری رو دامن بزنه که این نگاهش به میراث فرهنگی همون میراثی باشه که در واقع مدرنیته ما را تعریف میکنه. مدرنیته میگه آره باری کلا اینا قدیما کوزه میساختن، خیلی پیشرفته بودن، حالا ما لیوان میسازیم پس ما پیشرفته تریم. وقتی میراث فرهنگ کوزه بود، خب لیوان که لیوان بلورینه اینا، خب پس ما در واقع میریم کجا؟ میریم به طرف اونا. ولی وقتی میراث فرهنگ مدرس بشه و اون روحیه، خب ادامهش میشه امام خمینی، ادامهش میشه رهبری. اینجاست که همه تلاش اینه که مثال فقط زدم و نمیخوام فقط توی این مثال بمونی، که چرا ما میگیم آقا میراث فرهنگ ما فرهنگ توحیدی است. و حالا این فرهنگ توحیدی، دوباره حرفم رو تکرار میکنم، تا شما قلبتون به حضور توحیدی نرسد نمیتونی ذائقه هاتون رو عوض کنی. یعنی چه موقع شما میگی که نخواستم، این کتاب خیلی خوبه، فضیلت های فراموش شده را اگه نخوندین بخون. من به قوم خیشیام گفتم خدا بکشه دیدون اگه این کتاب رو نخونی. حالا به شما همین رو میگم چون شما قوم خیشی ما خوندین کتاب، خیلی کتاب خوبی. اونجا مرحوم راشد میگه که بابامو بردم میدان بهارستان، میدان بهارستان اون روز که تازه مجلس بوده، دوتا شیر این ور اونورش گوشون، خیلی جیگولو بود. حالا شما قبل از انقلاب شاید نرفته باشین، من رفتم قبل از انقلاب میدان بهارستان، دیگه خوش تیپ ترین میدان. و بابام داشتیم میرفتیم به کارمون برسیم، حالا منم داشتم براشون تعریف میکردم که این میدان بهارستان است، اینجا اون مجلس است، دادم سر بابام سرشو بالا نمیکنه، خدا رحمتش کنه. مو گفتم بابا حرامه؟ گفتن نه، ذهنم مشغول میشه به این چیزا، از حال خودم در میام. ببین هر که در خانه اش صنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. آخه کسی که توحید شناخت دیگه این سلیقه های دنیای سکولاریته نمیتونه جذبش کنه، تازه روش هم ازورا میکنه. مزه توحید که زائقه های دنیای کفر را میشناسد و متنفر میشه. حالا جون چقدر ما کار مونده داریم که این زائقه توحیدی، زائقه توحیدی هم کار میبره. صبح به رفقا عرض کردم، گفتم این 40 حدیث امام یک کتاب عرفانی توحیدی است، کتاب اخلاقی که اسمشو گذاشتن. و همین هم آدم با نگاه اخلاقی میدونم نه وای عجب گردن کلفت است پس میشینه، ولی اگه با نگاه عرفانی برد و بعد تدبر کنه ببینه چه توحیدی رو جلوی آدم میذارن. خب اینجاست که متن رو با هم میخونیم. بله، میتوان در حال آینده زندگی کرد و جواب پرسش های زمانه خود را داد و به گشودگی تاریخی در مقابل خود نظر کرد. بازخوانی سیره علمای دین به معنای همسنخی با آنهاست، این خیلی مهم است، و تا با ما سخن بگویند. یعنی ما نمیتونیم زبان رهبری یا بفهمیم وقتی تفقه در دین نداریم، با ما حرف نمیزنن. کسی که ما گوش میدیم، نه این نیست حرف زدن، باید بفهمیم، تصدیق درونی بکنیم و از آن طریق بتوانیم کدورت سالهای گذشته را پشت سر بگذاریم و امکان تفکر نسبت به تاریخی که در آن زندگی میکنیم رو بازیابیم. خیلی اینا بحث میبره، حالا ما فقط بابشو بکردیم. تفکر نسبت به تاریخی که درش هستیم بسیار کار مشکلیه، زیرا سراغازی دیگر از دل گذشته بیرون میآید. این خیلی مهمه، ما نمیدونیم کجایی. ببینید بعضیا، حتی بعضی دولت‌ها فکر کنن ما هنوز در زمان محمد رضا خانیم که گفت در دروازه‌های تمدن بزرگ می‌خوایم بریم. این حرفا تمدن بزرگ این می‌دونستن که مثلا ما بیشتر غربی بشیم. خب حالا شما تو این دید سرآغاز نمیتونیم بفهمیم. خب فوقش میگم که آقا دولت خوب اینه که مردم در رفاهی باشند و زندگی کنند. و بعد هزاران بحرانی که فرهنگ ما نمیتنه، مثلا شما حساب کنید دختری که دوست پسر داشته باشه، خب حالا بعد این بخواد یکی ازش خواستگاری کنه، خب هیچ ازش خواستگاری نمیکنه، واقعا فرهنگ ما حداقل اینه دیگه. خب این حالا حساب کن اون فرهنگ بیاد، یعنی دنیای مدرن بیاد، وقت بالاخره ما فرهنگمونه که نمیتونیم از بین بریم. یه موزلی پیش میاد تو خونه ماده ها و این حرفا که خودتون بهتر میدونید. زیرا سرآغازی دیگر از دل گذشته بیرون می آید و موجب جهش در آینده می شود. این جمله را ادامه می دم. ما برای عبور از فرهنگ غربی و زهر نیهیلیسم چاره ای نداریم جز آن که گذشته توحیدی خود را درست بشناسیم. روی نابحث باید بکنیم. ما یه حس پوچی رو داریم، نمیتونیم هم راحت ازش بگذریم، الا اینکه در تاریخ گذشته ای که حیات خودمون را آزاد از مدرنیته شناختیم زندگی کنیم، ورداریم و بیان. یه مثال ساده میزنم، میخوام خیلی روی نمونم. شما حتما مثلا میشنن هم مسجد سید اصفهان 150 سال پیش، شما بالای مسجد سید این حجره ها را مثلا شما حساب کنین، یه علمای اینجا زندگی میکردن، علما مثلا حالا هر میخواین مدرسه نیما ورده بگید، مثلا آیت الله درچه‌ای صبح عصر، یعنی عصر چهارشنبه سوار همارشون میشدن، الاغشون میرفتن درچه. خب شما حساب کن عصر جمعه هم چه کار میکردن؟ حرکت میکردن، ماست و نون و اینا رو میذاشتن تو این خورجین برمیگشن. میگن حاج آقا نورالله اصفهانی با اون عظمت میره درچه که سر بزنه به آقای درچه. به پسرش میگن یا آقا نورالله اومده سی سر به ما بزنید. خب خوش اومدین. اسم پسرش باشون مهمونیشون چی میگن؟ پذیرایی گم رفته. حالا این حال شما در نظر آقا نورالله اون روز بهش گفتن شاه نورالله، یعنی اومده بود روبرو ذل سلطون واسطه بود، یه قدرتی بود برای خوده. حالا شما حساب کنید آقای آیت الله درچی حیاتی که برای خودش تعریف کرده است، که تفقه در دین، سلوک در دین، طلبه پرورده، که یکیشون آیت الله بروجردیه. آیت الله بروجردی شاگرد آیت الله که حتما میدونید که یه روز نه تصمیم این آقای آیت الله درچه‌ای هیچ روزی را تعطیل نمی کردن غیر روز محرم، روز دهم محرم. بعد بچه ها کفرشو از این استاد در میاد، یه روز تصمیم میگیرن که نرن سر کلاس آقا تعطیل کنه. بعد خب ایشون میشینه ده بعد نهیشگی نایمد، اما چشمش به در بوده. بیچاره آیت الله بروجردی صد حسین دیگه میاد سر بکشه بیده کی اومده یه نمیده، میگه صد حسین بیا، با همون یکی درس شروع میکنه. اون روز هم خلاصه تر علکی بوده از یه عالمی ده حیات معنی داشته است براش. چرا این معنا از حیات ها میفهمیده است؟ این که میگن بیرون از مدرنیته بیای یه معنای از حیات ها میگیرید ور میدارید و میایید. بعد حالا تو این تاریخ من معتقد به سبک زندگی به اون شکل نیستم، اما سبک زندگی توحید مطابق این تاریخ. حالا یکی بگه خودم باید یه قیمای اولاق سوار بشیم بریم ماستاده و بکه همچین نتیجه نمیخوام بگیرم، ولی حس کنید حیات تاریخی ما ورای دنیای مدرن. این تو دنیای دانشمندای غربی هم مسئله است، عرض کردم مثلا اما اشتایر ماخرا اینا یا فیشته و اینا هم خیلی دارن دست پا میزنن که بلکه خودشونو از این دنیای مدرن نجات بدن. خب ما این جمله را حالا پس این ما برای عبور از فرهنگ غربی و زهر نیهیلیست چاره ای نداریم جز آن که گذشته توحیدی خود را درست بشناسیم، و این ممکن نیست مگر از طریق شناخت زعمای دین که صورت متعین توحید در همه زمان ها بودن. و این نکته براتون باید خیلی مهم باشه که ما جامعه را میخواییم اداره کنیم با توحید جامعه اداره میشه. این یعنی چه؟ این تیتر من میگم نمیخواد دیگه بخونیم، فقط مثال خوبی داره. ببینید از اینجا مثال میزنیم، شما چه موقعی بدنتون زنده است؟ وقتی که نفس ناطقتون چه کار کنید؟ تدبیر کنید، حاکم بشه. اگه نفس ناطقه بره چی میشه؟ خب بدن تکه تکه میشه، دست و انگشت و سلا با میشه، دست هم ول میشه دیگه. شما میگون گندید، گندیده که عدم انسجام، شما میگین گندیده. مگه این سلولات چیه اینا که بعد همون همون خاک هاست؟ گندیدگی یعنی عدم انسجام. چه موقعی بدن نمیگندد و حیات داره؟ وقتی نفس ناطقه برش تدبیر کنید. وقت نفس ناطقه شما یکی از یا چند تا؟ من، یه یگانگی، همه را به خودت نسبت به من میشنوم، من میروم، من میگویم، یعنی یه توحیدی در شما هست به نام نفس ناطقه شما که نفخت و فیه من روح حضرت حق عنوان میفرماد. این اگه باشه شما زنده ای. خب حالا توحید جامعه هم همینطوره، یعنی الله هو الولی، خدا ولیه. اگر جامعه ای با توحید یعنی با ولایت الهی تدبیر بشه اون جامعه زنده است، وگرنه مرده است. خب حالا حساب کنید که تمام دنیا چرا سکولاریته میگن. خود رنه گنون خیلی قشنگ میگه تو اون کتاب بحران جهان غرب، میگه ما در بحرانیم. چرا؟ خب برای اینکه هر کس میخواد خودش رو نجات بده بیچاره میشن. حالا داستان اون که جداست. خب پس جامعه زنده جامعه است که برش توحید حاکم باشه، ولایت الهیه. خب زمان پیامبر که خود پیامبر ولیان، زمانی که پیامبر نیستن ولی معصوم حاکمه، بعد که ولی معصوم هم قایم است باز پیامبر ولی معصوم حاکمه. چون ولی فقیه که از خودش چیزی نمیگه، که ولی فقیه کاشف حکم خدا و حکم نبی و ولی است تا اینو حاکم کنه. خب اینه که ابدا شما تو فکر این نباشید که با این نمیدونم تلاشایی که میکنن این دستوره دوربین بذاریم تو اداره، با خود دیگه میبینی اینا رو هیچ وقت جامعه به انسجام نمیرسه، هی دوربینا رو بیشتر کنن محدودیت بیشتر میشه. اینقدر که اینور باید سرمایه گذاری کنن که زعیمی حاکم باشد که توحید رو بگه. در این صفحه 73 که من فقط باب شبا میکنم، بحث بسیار مهمی پیش میاد که جامعه وقتی بخواد حیات داشته باشد ولایت الهی در زمان غیبت نیاز داره. تیتر نگاه کنید، ولایت الهی در زمان غیبت. اول آیه رو نگاه کنید، فالله هو الولی، همون سطر اول. این معنیش خیلی مهمه با، یعنی این هو رو اگه نداشت یه جور دیگه معنی میشد. فالله هو الولی یعنی فقط خدا ولی است. مثل ایا کنه عبود، این که چیکار میکنه؟ حس میاره اینجا فالله هو الولی، یعنی هیچکی دیگه ولی نیست. پس پیغمبر چه کار است؟ هیچ کاره، ولایت الهی اظهار میکنه. پیامبر هیچ کار است؟ پیامبر ولی ماست. به چه اعتبار ولی ماست؟ به اعتبار فالله هو الولی. امام چی؟ اینجاست که پس در واقع پیامبر صورت ولایت الهی است اما به طور مستقیم. ولی فقیه چیه؟ صورت ولایت الهی است به اجتهاد. اینجا فقط خب معلومه که خیلی فرق میکنه. امام فرمودن ای کاش صاحبش انقلاب بیان تا بهشون بدیم، اما میخوام بگیم که در دستگاه فالله و هو الولی شما جامعه را میتونید در حیات نگه دارید. صد این پاراگراف آخر صفحه 73 را نگاه کنید، در آیه فوق فرمود الله ولی است، یعنی باید به اسم جامعه حضرت احد نظر کرد. گفتیم چی؟ یعنی ما نمیگویم که فررحمان و هو الولی، فررحمان و هو الولی کارا میخوابونه، فالرحیم هو الولی، نه، الله که جامع همه اسما باشه. و بعد حالا یه جمله بسیار مهمی است، بعداً میرسیم. همین فقط برای اینکه صفحه 75 اگه نگاه کنید، پاراگراف دوم سطر سوم، این جمله رو ان شاء الله برای آینده خوب بخونید. تا هیچ استعدادی از استعدادهای افراد اجتماع بی جواب نمانه. چه موقع شما همه استعدادتون جواب داده میشه؟ وقتی که همه اسماء الهی بیاد تو صحنه. همه اسماء الهی یعنی حضرت الله. پس بنابراین فقط الله باید ولی باشد. متن با هم میخونم. چون روشن شد اسم الله جامعه همه اسماء الهی است، همچنان که عرض شد وقتی میفرماید الله هو الولی، یعنی آن که الله هست رزاق است. حالا بعد میرسیم، هو رزاق، هو یعنی الله، هو رحمان یعنی الله که رحمان است، الله که رزاق است، الله که بگو مثلا قهار است. این به معنای این است که باید در دستگاه جامعیت الله هر کس رجوع کنه. مثلا یه آدمی که مریضه است به الله رجوع میکنه تا چی براش ظهور کنه؟ شافی، شافی. یه طلبه به الله رجوع میکنه که کی براش ظهور کنه؟ اسم علیم رجوع کنه انشاءالله، یا اسم حکیم. این اینجاست که خدا میخوام بحثا جمع کنم. صفحه 74 این آیه خیلی کار ازش میاد. قل به پیامبر، میگه پیامبر خودت معرفی کن به بشریت. قل هازهی سبیلی، این راه من است، ادعو الالله، نه الالرحمن، نه الالرحمن. وقتی الالله شد الله و رحمان داره، اما وقتی که پیامبر به الله معرفی کنه یعنی اون ولایت الهیه رو بر عالم حاکم میکنه. متن رو با هم میخونیم که میفرماد، وقتی یه شاهد دیگه هم آوردن اینجا حضرت امام، اینا خوب روش می... امیرالمومنین میفرماد ما رأیتو، نگاه کنی روایت ها زیل همون آیه، ما رأیتو شیئا الا و رأیت الله، رأیت الله قبله و معه و بعده. من و شما چی؟ مثلا ما آقا سفره را میندازن میگن ما رأیت شیئا الا رأیت الرزاق، بازم الحمدلله ما رزاق میبینیم. مثلا ما تو سر آمریکا میزنه جمهوری اسلامی قهاریت خدا را میبینیم، اما امیرالمومنین به قول امام میفرماد خیلی حرف است، ادعای بزرگی است، میگه آقا هر چی میبینم وقتی هم که مظهر اسم رزاق را میبینم چی را میبینم؟ الله را میبینم. خیلی حرفه. حالا بعد میفرماد که اسم الله که جامع جمیع کمالات هست، حالا در نظام اسلامی جامعه زنده جامعه است که اولا الله تدبیرش کنه، در سالی چون الله در صحنه است همه استعدادها برآورده میشه. بحثی میمونه که خیلی مهم است برای که حالا زعما اتفاقا نور اسم الله دارن، این همه مقدمه برای اینجا سا، زعیم جامعه اسلامی غیر استاد اخلاق جامعه اسلامی است. انشاءالله با مقدمات کرد شد تا اینجا خوب بتونید مطلب رو بگیرید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.